محدودیت های هر نظام حقوقی بر ادله خصوصا شاهد اعمال میشه. چه محدودیت هایی؟ خب در دنیای مدرن و این سیستم های پیچیده و دنیای فردگرا که هیچ کس نمیشناسه، شاهد خریدنیه که نمیشه بگیم یه محموله مثلا 500 میلیاردی نمیدونم 100 میلیاردی 50 میلیاردی با شاهد عوض بشه، که در تمام کشورهای دنیا محدودیت های خاصی دارن. من نمیدونم چرا دوستان با مصلحت مردم اینطوری میخوان بازی کنن. ببینید در فرانسه مثلا ارزش اثباتی شهادت 1500 فرانکه، با ضریب تبدیل 6.6 به یورو حدود 2 میلیون تومان
می‌خری. خب خیلی خوبه.
2 میلیون تومان ارزش شهادت،
سقفی که به اصطلاح میتونه این شهادت مؤثر باشه.
یعنی با شهادت اثباتش کنی 2 میلیون تومان، 2 میلیون 500 هزار تومان. در 16 کشور من دیدم تحقیقاتش رو، الان دقیق نمیگم که غیر علمی نباشه، گزارش‌های ملیشون هست، تمام تو همین حدوده. ولی بالاترینش فکر کنم کبک باشه، حدود 20 میلیون تومان ما. ایالت کبک کانادا. درست شد؟ در سیستم های مبتنی بر کامل لاحق عرفی که اصلا قاعده کلانتر دارن، من پرول اویدنس رول، من استناد به ادله شفاهی میگه هر جا نوشته کتبی بود دیگه من ادله شفاهی ازت نمیپذیرم. این رو دیدید و اومدید صدرش رو نوشتید زیلش رو ندیدید، این خیلی وحشتناکه. شما فکر کنید رفتید یه خونه خریدید با همه مشقت ها، حالا خونه خریدم تجاری نیست ولی میخوام برات معلوم شدن بگم، بعد از دو سالی هم میگه آقا ببخشید خونه شده 5 برابر، ببخشید آقا من قبل از شما یکی دیگه اینو خریده فروخته. آقا سند رسمی باشه، سند عادی، قولنامه داریم، مبایعنامه عادی داریم، دو تا شاهد هم دارم. ها چقدر فاجعه آمیزه. ما داریم تمام تلاش میکنیم که ببینید قرآن کریم سوره بقره آیه فکر کنم 286 بود، تمام آیه قرآن کریم موضوعش دینه. چی میگه؟ میگه ازا تداینتم، اعوذ بالله من شیطان رجیم، ازا تداینتم بدینن فکتبو. خب قرآن دستور داده که بنویسید. کی دستور داده؟ اینو خیلی دقت نمیکنم بهش. زمانی که به قول مورخین 100 نفر با سواد نهایتا تو اون جزیره شبه العرب بوده، یعنی اونجا که اینقدر نوشتن سخت بوده برای تنظیم روابط اجتماعی، برای اینکه معاملات مستحکم باشه، سخت در این روش اثبات رو قرآن کریم دستور میده. آیا زیبنده نظام ماست که در دنیای مدرن همه جا وقتی سند رسمی از هیچ دلیل دیگه پذیرفته نشه به خاطر اینکه نظم قراردادی رعایت بشه بعد ما بگیم با شهادت و سند رسمی یک اعتبار داره و این رو بیاییم اینجا صحه بگیم؟
یعنی در قرآن خداوند هم به نوعی رویه های رسمی رو اعتبار بهش بخشیده، یعنی ما خلاف نص اومدیم رویه غیر رسمی رو بهش اعتبار بخشیدیم و این خب به نظر بنده در تکمیل فرمایشات جناب دکتر معتمدی زیبنده سیستم قانونگذاری و قوانین نظام ما نیست واقعا.
حالا این از جمله چیزایی نیست که بشه به شورای نگهبان این شورای نگهبان بتونه اشکال شرعی چیزی رو روی این ماده و مواردی
نه از لحاظ شرعی فکر
کنم این ماده ما به دوستان میگیم خب چرا آوردید؟ میگن خب این طبق اصول کلی مونه. درستم میگن. خب اگه طبق اصول هست و قانون مدنی همینو میگه اصلا چرا تکرار کردید؟ من دو شب پیش هم در
تالیه فاسد داره این تکرار.
اگر میگید هست که هست، خب اصلا تکرار مکررات که زیبنده قانونگذار نیست. چه نیازی بود بگید؟
ببین ما در نهایت این اشکالاتی که وجود داره 9 مورد بوده، من به صورت خلاصه‌وار میگم که در حقیقت یه جمع‌بندی داشته باشه. یکی این که تفسیر پذیر بودن برخی مواد لایحه و در نتیجه تزلزل اجرای قراردادهاست که ماده 4 مصداقش، قانونی شدن رویه‌های غیر رسمی و در نتیجه مختل شدن نظم اجتماعی در مراودات اقتصادی که ماده 5 مصداقشه.
این یه مصداق برای این می‌فرمایید که قانون شدن رویه های غیر رسمی منظور چی
هست؟ شهادت و شهود مصداق ماده 5، فراهم شدن زمینه طرح دعاوی واهی و در نتیجه افزایش ریسک ورود به مذاکرات برای فعالان اقتصادی است که ماده 14 مصداقشه. تبدیل شدن رویه‌های خاص برخی افراد به قواعد عام معاملات و قراردادها که سعی کردن به هر حال توی بعضی قراردادهای خاص با یه تضامین خاص داریم، اینکه این رو ارجاع بدی به کل قرارداد و عامش کنی، این خسارت.
برای این هم یه مصداق می‌فرمایید؟
داره میگم شما یه قراردادهای خاصی داری، مثلا یه مورد رو در یه حوزه ویژه تضمینی برای یه قرارداد گذاشتی، این رو نباید عرفیش کنی برای کلیه قراردادها. اون به مورد خاص برای اون قرارداد خاص و شرایط و زمان خاصه. در محتوای کل این قانون توی 321 اومده بعضی موارد خاص رو عمومیش کرده، یعنی برای همه در نظر گرفته. ببین چون قرارداد دو توافق دو طرفه نسبت به فهمشون، شعورشون، نظراتشون، تصوراتشون، نیتاشون، اینا متفاوته که میان اونا میارن تو قرارداد با هم توافق میکنه. این که شما این مورد خاص رو عمومیش کنی برای همه نمیتونه. تبدیل شدن رویه های خاص برای افراد به قواعد عام و معاملات، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و کاهش ریسک پذیری بنگاه ها برای ورود به مذاکره که مصداقش ماده 16 است، که حتی شما وارد مذاکره هم که میشی باید نیت درست باشه و در حقیقت دروغ سنج داشته باشه که بتونی این رو ثابت کنی. فراهم شدن زمینه سوء استفاده از قانون به موجب قانونی کردن رویه های غیر رسمی رایج بازار. شما یه سری توافقات غیر رسمی داری که اون میتونه بره کار رو ببره جلو، اما نمیتونی این رویه رو قانونمندش کنی، خیلی اشکالات درش به وجود میاره. تزلزل قراردادها و محدودسازی اصل آزادی اراده در روابط اقتصادی که مصداق کاملش ماده 22 که در حقیقت اینجا نامتعارف بودن و عدم تعادل و در حقیقت استفاده نبردن رو میتونه بعد از قرارداد به وجود بیاره. الزام طرفین به رفتار در چارچوب عرف و در نتیجه خدشه پذیر کردن آزادی اراده طرفین در انعقاد قرارداد که مصداقش ماده 25 و تزلزل قراردادها و اختلاف خیز شدن اجرای قراردادها. یعنی ما وقتی زن و گمان رو میاریم و بحثای نامتعارف رو میاریم، عملا داریم بحثا رو همه رو به سمت دادگاه میبریم. یعنی پس قوه قضاییه هم باید واقعا آماده باشه. ما میدونید همین الان حدود 16 میلیون پرونده تو دادگاه داریم، یعنی اگر هر پرونده ای رو بگیم فقط یک دو طرف داره، همین الان 32 میلیون درگیرن. کمی الان ما داریم به قوه قضاییه میگیم آقا بیا همه بیاریم تو داوری که این سطح بیاد پایین. حالا با این کار دیگه کار میکنیم که بشه به حداقل 50-60 میلیون آدم بتونن درگیری داشته باشن. و نتیجه گیری این که با این قانون با صراحت بگیم که امنیت اقتصادی معاملات و قراردادهای اقتصادی خدشه‌دار میشه، افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، عدم پیشبینی پذیری اقتصاد، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی، کاهش حجم مبادلات اقتصادی از جمله تبعاتی است که تصویب این لایحه برای تجارت این سرزمین خواهد داشت.
متشکرم. من یک سوال بپرسم آقای دکتر بردارم. یه اشاره هم کردن آقای دکتر سیفی به افزایش هزینه مبادلات. بجز بحث ریسک‌های بالایی که در مورد قراردادها ایجاد خواهد کرد این قانون، آیا باعث افزایش، چون من اینو قبلا هم شنیده بودم که به هر حال راجع به افزایش هزینه قرارداد و هزینه اقتصادی صحبت میشد، این چطور با چه مکانیزمی افزایش هزینه ها رو ایجاد خواهد کرد؟
این خیلی آیتم های مختلفی میتونه داشته باشه، این افزایش هزینه های مبادلاتی. وقتی که قراردادی میخواد منعقد بشه، خب اون موارد حقوقیش در نظر گرفته میشه و حالا اون چیزهایی که باید طرفین قرارداد مد نظر داشته باشن به شکل کامل میان توی اون قضیه لحاظ میکنن. حالا شما فرض کنید با این قانون جدید مطمئنن فعالین بزرگ اقتصادی باید به سراغ شیوه هایی برن که مشکل حقوقی بر نخورن. مبادلات اقتصادی بر اساس وقتی که میخواد یک مبادله اقتصادی انجام بشه، شرایطی توش در نظر گرفته میشه. یکی از هزینه هایی که امکان داره بره توی این قضیه مبادلات اقتصادی بالا، گرفتن وکلای بسیار حرفه‌ای هست که بتونن قراردادهای خیلی خوبی رو تنظیم بکنن. مورد بعدی مواردیه که من فکر میکنم طبق این قانون شخص باید یک کارگروه تحقیقات اولیه برای طرف قراردادش ایجاد کنه واقعا.
چرا؟
و به خاطر اینکه ببینید، من نظر شما رو گفتن آقای دکتر سیفی، ماده 14 رو شما فرمودید، من میخوام ماده 14 رو برای شما بخونم که به این چرا برسیم. ماده 14: هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده عمل کنه. ناهماهنگ با تلقی که خود برای طرف مقابل ایجاد کرده. حالا من با دکتر سیفی میخوام یک قراردادی ببندم. میشینیم با هم دیگه مذاکره میکنیم، یا ما آی دکتر سیفی دو هفته دیگه هم دیگه رو ببینیم. آی دکتر سیفی تو ذهنش میگه که خب این نمایندگی رو به من داد، تلقی ایجاد شد دیگه، دو هفته دیگه هم میخواییم بشینیم قرارداد با هم دیگه ببندیم. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقدامات رو انجام بده، دوباره آیه دکتر سیفی، ببخشید من خودمون سه نفر مثال میزنم که به اصطلاح ملموس‌تر بشه، آیه دکتر سیفی تا دو هفته دیگه میگه خب من نمایندگی بزرگترین شرکت اقتصادی ایران رو گرفتم، دو هفته دیگه با من قرار گذاشت، اگر نمیخواست به من نمایندگی رو بده، وقتی این آدم خیلی گرانبهاست به من نمایندگی نمیخواست بده، دیگه قراری نمیگذاره. میره شهرشون یک دفتر بزرگی رو درست میکنه، تمام کارهایی رو که باید انجام بده بر اساس تلقی که آقای دکتر سیفی کرد اقدامات رو انجام دهد یا هزینه هایی رو متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده یعنی من برادران مسئول خسارت وارد شده است. میاد بعد دو هفته ایشون، میگم آیه دکتر سیفی میخواستم باهاتون صحبت کنم برای اینکه یک همایش مشترک ما بگیریم در خصوص این تکنولوژی. ایشون میگه بابا من رفتم دفتر گرفتم، شما پس نمایندگی دید، من همایش نمیخوام. خب یک دادخواستی میده بر اساس این، یا آقا تلقی من این بود و شاید اون قاضی هم قبول کنه. به نظر شما هزینه مبادلاتی رو چقدر میبره بالا؟ خب و حالا این هزینه مبادلاتی که شما فرمودید میتونه یک اختلاف طبقاتی بزرگ رو بهش دامن بزنه.
چطور؟
من یک شرکت بزرگ هستم، یا من نه آره دیگه بیایم آی سیفی یک شرکت بزرگه. خب جامونه عوض میکنه، آی سیفی، آی دکتر سیفی یک شرکت بزرگ هستم، من یک تاجر جز هستم، میام وارد دعوا با آی دکتر سیفی میشم. میدونید طبق این قانون، چون این قانون به تصورات و موجه بودن و عرفی بودن و نمیدونم متعارف بودن و متعادل بودن و اینها خیلی معتقده، وجاهت داده،
خب اشراق داشته،
بله. و من آقای دکتر سیفی میره یک وکیل خیلی خوش بیان، خوش صحبت، با اطلاعات حقوقی بالا، یک وکیل گران میگیره. خب وکیل ها هم خب بله، نقشش هم نقش اون وکیل گران هم جوای دکتر معتمد. خب ایشون میره یک قرارداد 200 میلیون تومانی، 300 میلیون تومانی یا هر قراردادی 50 میلیون تومانی میبنده. جامعه وکالت، من خودم وکیلم هستم، معترض به رقم ها نشن، مثاله در و یک قرارداد 200 میلیونی میبنده، من تاجر جز میام یک قرارداد 5 میلیونی میرم یک وکیلی رو میبینم که تازه یک سال وکیل شده باش قرارداد منه، مطمئنن اون وکیل با تجربهی که ایشون با پولی که داشته رفته گرفته در دادگاه پیروز میشه، مطمئنن. حالا شاید نشه به این اطمینان گفت، ولی خب احتمال پیروزی خیلی بالا. به نظر شما این دامن به اختلاف طبقاتی نمیگذنه؟ کسی که بیشتر پول داره میتونه عدالت رو، دادگاه رو نه اینکه به خدمت بگیره، از طریق اون وکیلی که داره پیروز بشه، و این مطمئنن منجر به اختلاف طبقاتی میشه و هزینه های مبادلاتی که میگید ریسک ها رو به شدت بالا میبره، هزینه ها رو به شدت بالا میبره. و من فکر میکنم با اجرایی شدن این قانون واقعا شرکت ها باید واحد نظارت بر قراردادها یا حتی واحد فکر خانی هم ایجاد کنن توی سیستمشون.
مثلا ببین توی کسب و کار فعلی که هزینه میره بالا، ما تا حالا به این قسمتش فکر نمی کردیم، به در و دیوار می زدیم، با این مذاکره می کردیم، با اون کردیم این که بریم یه قرارداد ببینیم. حالا تازه یه چیزی از اول شروع کرد، نه تو با هر کسی هم نمیتونی رو مذاکره کنی. یعنی وقتی که میگم هزینه میره بالا، من میگم یه پروژه رو برآورد میکنم، میرم گفتگو میکنم، به نتیجه میرسه، جنسش، دستمزدش، بیمش، مالیاتش. الان با فکر اینو کنم که برای بستن این قرارداد مثلا میخوای پروژه برقی ببندم، با چند نفر رفتم مذاکره کردم، از این تعداد افراد کی ممکن از من بره شکایت بکنه؟ هزینه این دادگاه چقدره؟ من چقدر درگیر میشم؟ یعنی باید همین الان یه برآورد داشته باشم که آقا همین مذاکراتی که تو میخوای واردش بشی، همین الان بدهکاری.
آقا جرأت مذاکره رو میگیری از فعال اقتصادی، یعنی یه جورایی باب فعالیت اقتصادی میبندی.
نه دیگه، شما نگرانی، شما ترس داری دیگه گفتمان کنی. چرا؟ چون فردا با این قانون اون طرف میتونه بگه که من تصورم این بود، شما تو مذاکره نتیجه نرسیدی و در حقیقت سر من گول زدی. حالا من این خسارت این جلسات و وقتی که شما ممکنه برای پروژه ما 10 بار بریم و بیاد بعد طرف اصلا به نتیجه هم نرسه. خیلی از این پروژه‌هایی که الان داریم تو حوزه‌هایی که بخش خصوصی باید مشارکت کنه اگه برید می‌بینیم اکثرشون در 15 بار جلسه رفتن و اومدن آخرش من چه رسیده. از حالا بعد با تبعات این جلسات هم پرداخت کنن، یعنی وقتشون رو گذاشتن، انرژیشون رو گذاشتن برای اینکه یه قراردادی برای بنگاه ببندن، فردا باید ترس داشته باشن که حالا از این با آقا کلانتن جلسه گذاشتن. این نه فرد ادعا کنه که نه تو مثلا 3 جلسه آب و برق و کارشناسای من مصرف شده که می‌خواستی قرارداد ببندی، تو نیت از اول نبوده که این قرارداد ببندی. من برم دادگاه تازه پاسخ بدم که با به خدا من نیتم بوده که این کارو بکنم و
شرایط مناسب نبوده،
طبیعتا خب این هزینه ورود به این قرارداد رو بالا میبره. یک دو دیگه اجازه نمیده من ریسک کنم. یعنی اینجا من وقتی این شرایط رو میبینم دنبال میگرد. ببین همین الان در حوزه پرسنلی همین اتفاقی داره تو قانون کار میفته. الان قانون کار چوری شده که چون قانون کار ما در زمانی که تصویب شده تفکرات سوسیالیستی روش حاکم بوده، امروز افرادی که میان میخوان سوء استفاده کنن از این قانون کار خیلی راحت میتونن سوء استفاده کنن. به خاطر اینکه بنگاه اقتصادی امروز اگه میخواد نیروی جذب کنه باید بشناسدش. هر کسی رو دنیا چون میدونه فردا اگر اینا اومد استخدامش کرد همین میتونه فردا بامبول براش به وجود بیاره. به خاطر همین نمیره هر نیرویی رو بگیره، حتما باید یه کسی تاییدش کنه یا سفارش کرده باشن که شناخته شده باشه. حتی اگر نیروی را نیاز داره و اون آگاهی رو نسبت بهش داره نمیگیره. همین اتفاق هم در این حوزه میفته. میگه اگه من قراره وارد ریسکی بشم فردا 4 تا دعوا بخوام برم و بیام، ولش کن اصلا مذاکره نمیرم. اون آدمه رو میشناسی با آدم سالمی یا نه؟ حالا باید یه دی به قولشون آیه برادران تفسیر کنن که بابا اون آدمه به خدا سالم میشه بریش باش مذاکره کنی یا نه.
به شدت باعث
ورود افراد جدید به فعالیت اقتصادی هم از بین میبره، چون کسی بهشون اعتماد نمیکنه که
من این رو بگم خدمتتون، به شدت باعث کاهش فعالیت های اقتصادی میشه، کاهش مبادلات اقتصادی میشه این قانون، به خاطر اینکه فعالین اقتصادی آدم های باهوشی هستن، مخصوصا تجار ایران. من فکر میکنم، من همیشه این رو گفتم، فکر میکنم باهوشترین تاجرهای توی دنیا باشن. چرا؟ تحریم رو باید دور بزنن، شرایط اقتصادی رو باید پیش بینی کنن، قیمت دلار رو باید حواسشون باشه بدونن انقدر آیتم ها. بعد هیچ کجای دنیا ما تاجری رو نداریم که بخواد تمام این آیتم ها رو رعایت کنه. و آدم های بسیار باهوشی هستن و آدم های باهوش به هیچ وجه نمیان ورود به عرصه ای بکنن که بخواد ضرر بزرگی بکنن و قابل پیش اصلا پیش بینی پذیری ما با اجرای شدن این قانون دیگه وجود نخواهد داشت.
آقای دکتر برادرم ببینید، ما الان 22 میلیون شغل داریم در کشور، حدود 16 میلیونش رسمیه، 7 میلیونش غیر رسمیه. چرا؟ هیچ که فکر نمی‌کنه، به خاطر قانون کار اشتباهه. این قانون اگه تصویب بشه باعث میشه خیلی از معادلات دیگه غیر رسمی بشه. اصلا اتفاقا شفافیت از بین میره، هیچ کسی دیگه رسید و هیچ کسی صورت جلسه نمیده، میگه وقت تو دیگه شهودی باید حرف بزنی.
و به نوع امنیت اقتصادی کشور واقعا به خطر میفته. یعنی با اجرایی شدن این قانون، چرا که افراد وقتی که میخوان ورود به عرصه یک قرارداد بکنن، مجبورن قراردادهای پیچیده رو به 10 تا قرارداد بسیار ساده
درست
به اصطلاح تقسیمش کنن و شاید به شکلی امنیت اقتصادی، اون شفافیت مالی مالیاتی، تمام اینها به خطر بیفته. یک قانون آثار و تبعات و عواقب بسیاری داره و اگر به شکل مقتضی به این امر رسیدگی نشه، میتونه ما الان در سالی هستیم که باید سال مقاومت اقتصادی هست، گام بیانیه، گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری فرمودند، باید ما جهادی کار کنیم، جوانان باید بیان توی عرصه های اقتصادی کار کنن. حالا به نظر شما جوانی که ابتدای کار اقتصادیشه با این قانون بخواد بیاد شروع کنه، خب گیره یه دونه کلاه بردار باشه، بعد این جوان بره تو خونه یا توی زندان پیر بشه. و فکر میکنم واقعا مقایره با فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم همین قانون باشه، اگر بخوایم به این شکل هم به این قانون نگاه کنیم.
متشکرم، ممنونم از همه بزرگواران به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. متشکرم از شنوندگان عزیزمونم که تا این ساعت شب ما رو گوش دادن، گوش کردن به ما، ازشون ممنونم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
قطره بارون دلم، خلوت زندون دلم، لیلای بی دریای من، گریه مجنون دلم. ابر کبود من تویی، بود و نبود من تویی، مهر سجود من تویی، وای به روزگار من. هوا تویی، نفس تویی، لحظه پیش و پس تویی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر تویی، درد منم صبر تویی، بارش بی وقت منم، ای دل بیقرار من. هدهد من، هدای من، همدم با وفای من، خبر ببر به عشق من، به عشق من خدای من. عاشق دیدار منم، محو پدیدار توی، خسته و بیمار منم، عشق توی، یار توی، هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقت منم، ای دل بیقرار من. ابر کبود من توی، بود و نبود من توی، مهر سجود من توی، وای به روزگار من. هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقت منم، ای دل بیقرار من. هدهد من، هدای من، همدم با وفای من، خبر ببر به عشق من، به عشق من خدای من. عاشق دیدار منم، محو پدیدار توی، خسته و بیمار منم، عشق توی، یار توی، هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من. گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقت منم، ای دل بیقرار من.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. در این لحظه میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم، تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. خوشحالم که در برنامه دیگه در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره موجز یا موجز میخوام خدمتتون صحبت بکنم. این واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. موجز یا موجز، اصل تلفظ این واژه در عربی موجزه، یعنی اسم فاعل از ایجاز، الف ی جیم الف ز رزه به اصطلاح. موجزم به همین ترتیب از اون ریشه گرفته شده، میم واو جیم ز. همه با این واژه آشنا هستیم و تقریبا همه حداقل در گفتار، منظور بنده از گفتار محاوره است، گفتگوه، نه اینکه متنی رو بخوایم از رو بخونیم یا اینکه در متنی بخوایم بنویسیم و حرکت گذاری بکنیم. این واژه رو ما موجز تلفظ میکنیم، یعنی مثل اسم مفعول. گاهی دیده میشه که در بعضی کتابها بزرگواران به خصوص ادبای عزیز ما تأکید میفرمایند که موجز تلفظ بکنید، چون در اصل این واژه اسم فاعله. بیشتر روی سخنم با عزیزان دانشجومون هست. ممکنه دانشجوی عزیزی پیش مدرس یا استاد درس مربوط به ادبیات فارسیشون، حالا رشته‌های غیر زبان ادب فارسی و زبانشناسی و رشته‌های نزدیک بیشتر مد نظر بنده است، پیش استادشون شکایت بکنن، گله بکنن از اینکه استاد دیگری تأکید داشتن، اصرار داشتن که بنده بگم موجز. بله، در سر کلاس، به اصطلاح در کلاس درس، وقتی که متن عربی ما داریم میخونیم، این واژه موجزه. اگر موجز باشه اسم مفعوله و معنیش تغییر میکنه. اما واژه‌ای که به معنی خلاصه، مختصر و دارای ایجازه و در فارسی امروز کاربرد داره، تلفظش موجزه. ما موجز و موجزه متفاوت در فارسی گفتاری نداریم. در متون معمول امروزی هم، مگر متون ادبی باشن که معمولا مربوط به ادوار گذشتن، مربوط به قرنهای یا صدههای گذشتن، اون تلفظ به خاطر اینکه با واژه دیگه‌ای، یعنی اسم فاعل و اسم مفعول، برای مثال عرض کنم خدمتتون، ما معلم داریم، معلم هم داریم، ولی نه در فارسی امروز. اینا محدود میشن به متنهایی که ما باید در اونها تلفظهای دقیق مربوط به این اسم فاعل و اسم مفعول، به طور خاص که در این برنامه خدمتتون در این باره این واژه دارم صحبت میکنم، باید رعایت بکنیم. در فارسی امروز، به خصوص فارسی گفتاری، موجز کاربردش بسیار بسیار بیشتر از موجزه. بنابراین لطفاً سختگیری نکنیم نسبت به کسانی که دارن صحبت یومیه‌شون رو، اینی که تداول داره، دارن صحبت عادی میکنن، ایراد نگیریم که شما چرا موجز گفتی، موجز درسته، مثلا من از استادم شنیدم یا در کتابی دیدم یا در فرهنگی دیدم. بنابراین موجز تلفظش به هیچ وجه غلط نیست. تا برنامه آینده که انشاءالله با طرح واژه یا واژه دیگه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.